بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از مسائلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نفیس مکاسب محرمه مورد بحث قرار داده و پیرامون آن بحث کرده است، مسئله قیادت، تحت عنوان این که السادسة عشره القيادة حرام. با توجه به این که عمدتاً کار فقیه این است که پیرامون حکم موضوعات بحث می کند و از جهت شرعی و از جهت حکم تکلیفی بحث خود را دنبال می کند، لذا ایشون تحت عنوان حرامون حکم قیادت را بیان فرموده است. قیادت تعریفش چیه؟ در لغت در کتاب مجمع البحرین جلد 3 صفحه 132 تفسیری که ایشون برای قیادت ذکر کرده این است که السعی بین شخصین لجمعهما علی الوتی المحرم، این که شخص تلاش کنه، تلاشش بین دو شخص، بین زن و مرد، برای اینکه این دو را جمع کند بر وطی حرام. تلاش میکنه که این زن و مرد به هم برسند و عمل شنیع زنا را مرتکب شوند علی الوطی المحرم. اون برش هم هست که کسی واسطه در امر خیر بشه، تلاش کنه، سعی کنه که زن و مرد به هم برسن علی الوطی المحلل، برای که وطی حلالی صورت بگیرد. اون محل بحث ما نیست. کسی که تلاش می کند برای تحقق وطی حرام، این کارش قیادته. گاهی از قیادت تعبیر آوردن به دیاثه، دیوس، واسه سنوته توضیح کردی؟ دیوس، دیوس این معنیش همینه که تو واسطه ای که زن و مرد به حرام به هم وصل بشه. خوب، از جهت حکمی حکم قیادت چیست؟ چه این که کسی که واسطه میشه برای این عمل شنی، بسا پول هم میگیره، از مرد یک پولی میگیره که یک موردی براش پیدا کنه به حرام، در اینجا از دو منظر بحث رو باید دنبال بشه. یکی از جهت این که اون پولی که میگیره آیا مالک پول میشه یا نه، بگه بالاخره وقت گذاشتم برای این کار، بابت وقتی که گذاشتم این پول رو گرفتم. اساسا این پولی که از این راه به دست میاد پول حلالیست یا حرامه. جهت دوم بحث این است که حکم تکلیفی این کار، حکم تکلیفیش چیه؟ از اون احکام خمسه کدوم یک از احکام در اینجا ثابته؟ تردیدی نیست. حالا ما پیرامون حکم تکلیفی که حرف رو تمام کردیم، بعد بفرمایید حکم وضعیش هم معلوم میشه. تردیدی نیست که این قیادت حرامه و حرمتش از مسلمات و قطعیات شریعته. بعضی از بزرگان تعبیرشون اینه، کلمه اجماع رو به کار نبردن، فرمودن که حرمت قیادت از ضروریات اسلامه. یعنی مسلمونی نداریم که اعتقاداً عقیده داشته باشه به اسلام و این فعل رو بخواد مباح بداند، یعنی فراتر از اجماع، از ضروریات اسلام است. و البته این گناهی است که از کبائر محسوب میشه. یک ضابطی برای کبائر گفته شده وقتی که گفته بودن گناه کبیره اون گناهی است که خداوند برای او حدی ذکر فرموده است. در شریعت برای مرتکب این فعل حدی ثابت است و قیادت از این افعاله که براش حدی ذکر شده است. بعضی از آقایون برای حرمت قیادت سه دلیل ذکر کردن: اجماع، عقل، سنت. حالا البته ما فراتر از اجماع رو عرض کردیم که عبارت باشه از ضرورت، و تعبیر ضرورت اینجا تعبیریست به مورد. و اون اجماعی که باز اجماع تعبدی باشد بدون اینکه مدرکی در میان باشد، این اجماع از اون اجماعات نیست. اتفاق دارن فقهای عظام بر حرمت قیادت، اما اون اجماع اصطلاحی نیست. این فراتر از اجماع که همین ضرورت باشه ثابته در اینجا. خب ایشون اسم سه دلیل رو میاره: یک اجماع، دو عقل، سه سنت. به سراغ قرآن نرفتن آقایون به عنوانی که دلیل باشد بر حرمت قیادت. سوال این است که آیا از قرآن دلیلی، آیه‌ای وجود دارد که دلالت داشته باشه بر حرمت قیادت؟ پاسخ سوال این است که آیه‌ای رو شما بخوان ذکر کنید که به طور خاص در مورد قیادت وارد شده باشه نداریم، یعنی تصریح کرده باشه به این که مثلا قیادت حرام است چنین و چنان. اما ادله عامه‌ای که در قرآن هست برای حرمت تعاون بر اثم و عدوان، قوله تعالی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاون نداشته باشید بر اثم، بر معصیت، بر نافرمانی و بر عدوانی که بخواد کسی تعدی کنه از حق خودش. خوب این تعاون معناش چیه؟ تعاونه. بعضی از آقایون در ارتباط با این آیه شریفه مطلبی که دارن توضیحاً برای کلمه تعاون چنین گفته است که کی گفته میشه تعاونه؟ فرض کنید این میز ما میخوام از رو زمین برداریم، تعاون زید و عبد زمانی تحقق پیدا میکند که هر کدام یک طرف میز رو بگیرن و میز رو از زمین بلند کنن و بدنش تا جای دیگر. این شد تعاون. خوب در مورد بحث همین معنا متحققه. یه فعلی خاص انجام بشه، هر کدوم مثلا گوشیشو گرفته باشن، بین خود زانی و زانیه شاید این معنای تعاون مثلا منطبق باشه. این زنا خواست تحقق پیدا کنه، یکی شد فاعل یکی شد مفعول. اما برای کسی که واسطه هست که معنون به عنوان قیادت شده فعل او، به فعل ای تعاون صدق میکنه به این معنا، یعنی تحقق فعل در خارج به طرفین. ببینید یک معنایی که برای تعاون گفته شده، حالا این طبق این معنا که مثلا اسمی میخواد محقق بشه در خارج، هر دو دخالت داشته باشن در تحقق او به حیثی که وقوعش، وقوع این فعل در مثلا کشتن یک شخص، گفتن تعاون به این است که این بنده خدایی رو یکی دستاشو بگیره یکی پاهاشو بگیره از بلندی پرتش کنن مثلا تو دریا، این دو تعاون کردن در قتل او. اما اگر کسی مثلا چاقو داد به دست این شخص و این شخصی که چاقو گرفت قاتل شد و زد اون طرف رو کش، عنوان تعاون مثلا بخواد تطبیق کنه بر این شخصی که چاقو داده به این معنای خاصش که تحقق فعل و دوام فعل به طرف این باشه، شاید جایی مثلا تأمل داشته باشه. الا اینکه تعاون برخی چنین معنا کردن آون بعضهم بعضا، کمک کنه بعضی بعض دیگر را. و ظهور عرفی از تعاون هم شاید همین معنا باشه که برای کاری که میخواد در خارج اتفاق بیفته افراد به اصطلاح کمک کردن، افراد کمک کردن. در بر و تقواش هم همینه، یک کار خیری در خارج داره تحقق پیدا میکنه، کیها کمک کردن تا اینکه کار خیر انجام شد. گاهی میبینی افراد متعدد دخیل بودن در تحقق این کار خیر در خارج. ای آونه صدق میکنه، کمک کرد بعضی بعض دیگر را تا این کار محقق شد. رو این حساب به این افرادی که واسطه میشن، همین دیوس به اصطلاح، یا شخصی که قائد است در این فعل حرام و فعل قیادت را مرتکب میشه، اینا معین و کمک کننده اون شخص عاصی به حساب میان. یعنی اگر این نبود، این زن بدکار رو به این مرد فاسق نمی رسوند، واسطه نمی شد، این فسق اتفاق نمی افتاد، این زنا تحقق پیدا نمی کرد، لذا با همین معنا که از لا تعاونو علی الاثم و العدوان متفاهم عرفیش همین است که اگر میخواد اثمی گناهی در خارج محقق شود شما یه وقت کمک نکنید، شما معین نباشید. شاید بعضی چنین هم فرموده باشن در ارتباط با آیه لا تعاونو که همون اعانت منظوره، یعنی عرف از این آیه اینو میفهمه اعان زیدون امرن فی فعلهی، کمک کرد زید امر را در فعلی که امر میخواست انجام بده. بله؟
اصلش هم باید همین معنی دومی باشه، اگه طبق معنی اولی باشه خود فاعل انجام دهنده اون گناه میشه، نه اینکه کمک کننده به اون گناه.
بله.
طبق تفسیر اول، طبق معنی اول برای تعاون دیگه اصلا لازم نبود که ما اینو طبق عنوان مثلا تعاون برای گناه بخوایم.
اما همین معنی
گناه داره انجام میده میشه.
معنی دوم بالاخره مورد قبول هست که این کمک کرد زید امر را در تحقق فلان فعل فلان عمل، پدری فرزندشو کمک میکنه، از صفر شروع میکنه تحصیل رو، مقاطع تحصیلی رو سپری میکند تا به مقطع تحصیل دانشگاه را پیدا میکنه. الان ازش میپرسن که چطور شد شما به دانشگاه را پیدا کردی، دانشجوی مقطع دکتری شدی؟ درسته؟ آقایون فضلا طلاب عزیز تلاششون این باشه که آزاده ها رو همینطور دختر خانم ها رو با علم و بالاخره دانش همراه کنن و متعلمین خوبی باشن، انشاءالله دانش پژوه باشن، تحصیل علم بالاخره، حالا علم دینیش که جای خود، همین سایر علوم هم به جهت بالاخره نیاز جامعه بشری به اونها هر کدوم بحث خودشو داره. غرض این که بالاخره کمک کنیم بچه‌ها رو که انشاءالله عالم و فاضل بشن. چه بهتر این که باز این سلسله جلیله در نسل شما حفظ بشه، شما که از علما هستید انشاءالله آزاده تو و آزاده همینطور سلسله حفظ بشه، چیز قشنگی است. خلاصه دقت فرمودید؟ به نظر توی باشه دو تا سه تا که سر داری یک بیاد تو طلبگی، اگر همه شون هم طلبه شدن چه بهتر. نگید آقا این هم نه، طلبه داشته باشین، طلبه های موفق فاضل مورد نیازن. حالا دیگران هستن کار دیگر رو دارن انجام بدن، کارا به زمین نمونده، شما این مسیر رو دنبال کن. خیلی خوب. حالا بله شاید هم اینه، این آقا پسر را پیدا کرد به دانشگاه در مقطع دکتری، ازش میپرسن چطور شد که بالاخره تا اینجا اومدی؟ میگه پدرم کمک کرد، معین من پدرم بود، هزینه تحصیل مرا داد، تشویق میکرد مرا. حالا پدرش چیه؟ پدرش 5 کلاس سواد بیشتر نداره، این درس هایی که خونده شده اینا با هم که نخوندن، بگی این کتاب رو که خان یک قسمش رو این خان یک قسمش رو پدرش با هم مباحثه کردن تا مطالبش حل و فصل شد، حلاجی شد و بالاخره قبول شد. نه، او کمکش بود. این صدق میکنه که بالاخره اون او به حساب آمد، کمک او به حساب آمد. دقت فرمودین؟ لذا با این حساب می توان به این آیه شریفه استناد کرد، قیادت از محرمات است. از آیات قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شکی نیست که این قیادت اثم و یه جورایی نافرمانی خدا به حساب میاد، جسارت و بالاخره جرأت عبد در قبال خدای متعال محسوب میشه و از این جهت کاریس مورد نهی پروردگار عالم قرار گرفته، به معنای عامش که تعاون بر اثم حرامه، یکی از مصادیق و افراد تعاون بر اثم همین قیادته. خوب تو میرسیم به این جهت که بعضی آقایون که گفتن عقل دلیله، عقل دلیل بر قبح قیادته. چطور میشه مثلا عقل دلیل باشد؟ خیلی ها که اسم عقل رو نیاوردن، گفتن از ضروریات اسلام هست حرمت آن، بعد مستقیم رفتن به سراغ سنت و سنت به شدت و غلظت من فرموده از این عمل قوی که کسی بخواد واسطه بشه برای رسوندن دو نفر به یک دیگر به حرام. حالا سؤال، آیا عقل دلیله؟ یکی از ادله حرمت قیادت عقله؟ و چه تفسیری دارید از اینکه عقل دلیل باشه؟ ببینید یک حرفی داره عقل، یک فهمی داره عقل، شکر من این واجبه. اینکه عقل تمرد کند نسبت به مولا این قبیحه، طغیان عقل نسبت به مولا قبیحه. به این معنا اگر شما بخوان حکم عقل رو تعقیب کنید و به نتیجه برسید در مورد بحث، و این نیست به نحو کلی بتوان حرفی را گفت، اما اینکه عقل به طور خاص و مستقل در محل بحث درک کنه قبح قیادت را که یک مسئله مستقل عقلی به حساب بیاد، اینجای تأمل داره. بله با توجه به این، اگر حکم عقل در اینجا بخواد ثابت باشه، حتما منظور این آقا که میگوید یکی از ادله بر حرمت قیادت عقل است، کنه از غیر مستقلات عقلیه به حساب بیاد. شارع فرمود زنا حرامه و این عمل شنی نافرمانی خدا محسوب میشه. با توجه به حکم مولا به این که این فعل را حرام کرد، ولی آقا عقل درک میکند که اون چیزایی که مقدمه این فعل به حساب میاد، شاید یک جور مقدمات وجودیش هم محسوب بشه، بیسی که اگر این شخص واسطه نبود در این قضیه این فعل اتفاق نمی افتاد. اینجا عقل درک می کند قبح این فعل را، قبح این قیادت را، چون که این مقدمه ایست برای تحقق اون حرام مسلم و قطعی. این حکم عقل رو که به اصطلاح بخوان شما در مورد بحث تبیین کنید، لابد به همین نه مطلبی باید گفته بشه، تا اینکه مثلا بیان بگیم از احکام عقل به طور مستقل حرمت قیادته، اینش کمی جای تأمل داره. ببینید در مواردی عزیز من عقل خودش مستقل درکی بسا نداشته باشه، اما وقتی شرع بیان کرد مطلب رو، حکمی را ذکر کرد، این حکم شرع به عقل عرضه میشه. هازا حکم شارع و ان هازا الفعل حرام. بعد عقل درک میکنه حکم شرع را، تصدیق میکنه، مخالفتی نداره، و این مطلب در کثیری از موارد اتفاق میفته که ما باشیم و فهم عقل بسا عقل ساکت باشه، ابتداعاً نظری نده، اما وقتی شعر مطلبی را فرمود، این بیان شعر به عقل ارائه میشه، عقل اینجا چی نداره؟ استنکار نداره. پیرامون حکم شعر که تأمل کنه تصدیق میکنه حکم شعر رو. خیلی خوب، حالا این جهت که عقل در اینجا به اصطلاح دلیل باشه بر حرمت قیادت، به همون بیان اول شاید بتوان درست کرد آن را. اما عمده دلیل ما بر حرمت قیادت روایاتی است که در مورد قیادت وارد شده. ذکر اخبار و روایات میمونه برای جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.